أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بحث در نجاسات بود و اینکه در نجاست با نجاست میشه نماز خوند یا نمیشه خون. حالا این بحثیه که مورد ابتلا هم زیاد هست که اگر جایی نجاستی بود به چه کیفیتی و چه جوری اگر یک چیزی باش ملاقات بکنه نجس میشه. میفرمان حتما باید که چیزی که با چیز نجس ملاقات میکنه مرطوب باشه، با چیز خشک با خشک اگر تماس بگیره موجب نجاست نمیشه، یا اگر نداوه یعنی نم داره، نمی داره که موجب سرایت نیست. یه وقت یه چیزی خیسه به جایی اصابت میکنه که نجس هست، خب قطعا سرایت حاصل میشه. ولی اگر نم داره به جوری که اگر که این چیز نمدار رو با اون نجاست با هم تلاقی بدیم چیزی سرایت نمی کنه. بنابراین شرطش سرایت به وجهی که رطوبتی باشه که موجب بشه از اون نجاست به این یک چیزی سرایت بکنه. پس اگر سرایت نبود دو چیز خشک یا دو چیزی که با هم نم دارن با هم ملاقات بکنن چیز نجس نمیشه. بنابراین ایشون میفرمان که مجرد میعان و شل بودن یه چیزی که مثل آب باشه موجب این نمیشه که با تماس با نجس نجس بشه. مثل این که میگن فرض کنید طلا یا نقره رو که در اون بوته مایعش میکنه، اگر اون بوته نجس باشه و آب شدنش جوریه که سرایت نمیکنه از اون بوته یک نجاستی به داخل این طلا و نقره، اون طلا و نقره نجس نمیشه. پس باید که میعان باشه، یعنی به طور مایعی باشه که شل باشه و رطوبت داشته باشه به جوری که موجب سرایت بشه. ولی اگر چیزی هست مثل جیوه که میعان داره اما چیزی رو نمیذاره داخل خودش بشه، که اگرم با محلی ملاقات بکنه که نجسه از اون نجاست چیزی داخل این نمیشه. میشه که ظاهرش نجس بشه ولی خود اون شی نجس نمیشه. مسئله یک، لا ینجس الملاقی لها مع الیبوسه، یعنی نجس نمیشود چیزی که ملاقات میکنه با نجاست با یبوست، یعنی اگر خشک باشه و ملاقات کنه نجس نمیشه، یعنی ملاقی و ملاقا هر دو خشک باشه. ولا من ندا و التي لم ينتقل منها اجزاء بالملاقات، و همچنین نجس نمیشه چیزی که با نجاست ملاقات میکنه در صورتی که نمی داشته باشه که منتقل نشه اجزای از نجاست به این ملاقی، که به سبب ملاقات چیزی از اون به اون نماله. یه وقت دستمال شما خیسه، خب موقعی که دستتون نجسه به دستمال میگذارید یه مقداری رطوبت اون و یه مقداری نجاست دست شما به دستمال منتقل میشه. ولی اگر نم داره، نمی داره که موجب سرایت نیست، نجس هم نمیشه. نعم ینجس الملاقی مع بلت فی احدهما علاوه چن تسل منه الی الاخر، میگن بله نجس میشه ملاقی با نجاست با تری فی احدهما که یکشون تر باشه، یعنی یا اون خود نجس مرطوب باشه یا این چیزی که میخواد باش ملاقات کنه. معبلتن فی احدهما علاوه چن، در صورتی که تصل منه الالآخر، که از نجاست این یه چیزی به اون یا از اون چیزی که تره به نجاست یه چیزی برسه. فلا یکفی مجرد المیعان که زیبق، بنابراین مجرد شل بودن و مایع بودن کافی نیست مثل جیوه، بل و ذهب و الفضه از زائبین، طلا و نقره‌ای که ذوب شدن ما لم تکن رطوبتا ساریتا من الخارج، مادام که از خارج یک رطوبتی غیر از طلا و نقره‌ای که ذوب شده موجب سرایت نشه، سرایت نجاست نشه، خود طلا و نقره نجس نمیشن. فذهب از زائف فی البوتقه النجسه، پس بنابراین طلایی که ذوب شده توی اون بوته‌ای که طلا فروشا دارن و ذوب میکنن و بعد باش علنگو و این چیزها رو میسازن، اگر اون بوته نجس باشه، این لا یتنجس، به این ذوب شدن نجس نمیشه این طلا. مالم تکن رطوبه ساریتن فیها آفی، مگر اینکه از خارج یه آبی چیزی بریزن که موجب بشه نجاست اون بوته به این طلا و نقره ذوب شده سرایت کنه. مالم تکن رطوبتن ساریتن فیها آفی، یا خود اون طلا رو ترش کنن یا اینکه اون بوته رو درش یک چیز مرطوبی قرار بدن. پس بنابراین باید بین ملاقی و ملاقا، یعنی اون چیزی که با نجاست ملاقات میکنه و این چیزی که میخواد نجس بشه، یه رطوبت ساریه‌ای باید باشه. پس با خشکی اصلا نمیشه، با نم هم نمیشه، با رطوبتی که موجب سرایت باشه یک چیزی ممکنه نجس بشه. بنابراین اگر جنس یک چیزی مثل طلا و نقره که ذوب میشه جوری باشه که نمیگذاره چیزی قاطیش بشه، خود جنسش جوریه که آبیه که سرایت نجاست رو قبول بکنه، خود این ذوب بودنش موجب متنجس شدنش نمیشه، مگر اینکه یک آبی یک رطوبتی از خارج بیاد و به این بخوره و این دوتا را با هم نجس کنه. خب بله، اگر که خودش قبلا ظاهرش نجس شده باشه بعد ذوب بشه، ذوب هم که میشه نجسه. ولی ما اینجا میخوایم این مسئله رو بگیم که یک چیز پاکی چجوری نجس میشه اگر با یه نجسی ملاقات بکنه. پس باید رطوبت ساریه باشه، یعنی رطوبتی داشته باشه که سرایت کنن به هم دیگه. یا میخوان بگن نجس نمیشه، اگر فرض کنید اون ظرفی که جیوه رو توش میریزید رطوبت نداشته باشه، خشک باشه، اما این جیوه رو میریزید توش و جیوه از خارج چیزی داخلش نمیشه، سرایت نمیکنه اون نجاستی که در متنجس هست به داخل جیوه، مگر اینکه آبی چیزی رو واسطه قرار بدین و به واسطه رطوبت آب اینا رو نجسشون بکنین. مایه میگن این مایه بودن موجب تنجس نمیشه، مایه ایه که خاصیت جامد رو داره، مثل فرض کنید آهنی که اگر که خشک باشه به یک چیزی بمالیم که نجس هست و اونم خشکه نجس نمیشه دیگه، تو سرایت نی. اینا میعانشون مثل جماده، مثل جامده، یعنی جوری هستن که این میعانشون موجب این نمیشه که اگر با یه نجس ملاقات کردن چیزی از اون داخل اینا بشه، به خلاف این که شما آب بریزید توی اون ظرف، آب که بریزید فوراً شست و شون میده، یه چیزی از این داخل اون میشه، یه چیزی هم از نجاست داخل اون میشه. ولو کانت لا تنجس الا ظاهره کل جامه، بنابراین اگر که نجس هم بشه ظاهرش نجس میشه، مثل سنگ، آهن، چیزایی که جامد هستن. مسئله دو، بفرمایند معشک فر رطوبه و سرایه یحکم بعدم تنجیس، در هر جای چیزی با نجسی ملاقات کرد و ما شک کردیم که آیا این ملاقات موجب سرایت نجاست شد یا نشد، در این جور موارد میگن محکوم به عدم نجاست هست، استحصاب هم اقتضا میکنه که بگیم نجس نشده. بنابراین میگن اگر مگسی روی یک نجسی نشست و بعد روی لباس شما نشست، شما نمیدونید که آیا ولی اون نجاست هم مرطوب بوده، ولی شک کردید که سرایت کرده و از این سرایت اون مگس نجس شده که بعد که روی صوب شما نشسته صوب و پیراهن شما رو نجس کرده باشه، اگر شک کردید باید حکم بکنید که نجس نشده و سرایت نکرده. مع الشک فی الرطوبه و السرایه، اگر چیزی با نجسی ملاقات کرد که شما نمیدونید اون چیز مرطوب بوده یا خشک بوده، یا نمیدونید مرطوب بوده ولی نمیدونید سرایت کرده یا نکرده، یحکم به عدم التنجیس. در این جور موارد حکم میکنید که نجس نشده. فاذا وقع الذباب علی النجس، اگر مگسی روی نجسی میشینه، ثم علی الثوب، بعد پا میشه روی پیراهن میشینه، لا یحکم به، حکم به نجاست نمیشه، لاحتمال عدم تبلل رجلهی به بلتن تسریع الی ملاقی. برای چه ما احتمال میدیم که این علا فرضی هم که پای مگس نجس شده باشه، ممکنه نجاستی نشده باشه که حالا روی یک پیرن دیگه که بشینه به اونم سرایت بکنه. توجه میکنید؟ اون مگسی که از روی نجاست اومده روی پیراهن شما نشسته، اینقدر که دیگه میگه چقدر پاش چقدر هست که چقدر رطوبت با خودش برداره که بعد بیاد و روی پیراهن شما بشینه، بعد سرایت کنه و پیراهن شما رو نجس بکنه. شک میکنیم در این که این نمیتونه حامل یک رطوبتی باشه که اون رطوبت رو منتقل کنه به صحب شما و سرایت کنه نجاست اون به پیراهن شما. لاحتمال عدم تبلل رجلهی به بلتن تسریع الی ملاقی، یعنی که احتمال میدید که اینقدر پاش تر نشده که سرایت بکنه با چیزی که باش ملاقات میکنه. مسئله سه اینه که ما اگر نجاست و طهارت چیزی رو خواستیم بفهمیم، چون مبتلا به ماست در نماز ما و در عبادات ما و در معکول ما چیزی رو که میخواییم بخوریم نجس نباید باشه، راههایی که میفرمایند به اون اثبات نجاست یا طهارت میشه، یکیش یقینه که خود آدم یقینی به طهارت چیزی داشته باشه، یا اخبار زلیده. زلیت کسی رو میگن که فرشی، خانهی، ماشینی، هر چیزی که در اختیار کسی باشه زلیده، لازم نیست مالک باشه. ممکنه یکی یک چیزی رو به دستشه از طریق مالکیت به دستش گرفته، ممکنه اون فرش رو اجاره کرده، ممکنه اون ظرف رو امانت دستش هست، ولی دست هر کسی هست و اون میگه این چیز پاکه، ما باید ازش قبول کنیم. میگه نجسه، باید ما تصدیقش رو بکنیم. نه، شرط نیست. زلیت هر که باشه قولش رو قبول میکنه، میخواد عادل باشه میخواد عادل نباشه. یا شهادت عدلن، یا دو نفر عادل شهادت بدن که این مثلا فرش نجسه یا این چیز پاکه. و اما عدل واحد، یعنی یه نفر آدم مؤمن عادل اگر شهادت بده یا نه، میفرماین درش اشکاله. بنابراین در دو صورت حکم به نجاست و طهارت، اگر که یه عادلی گفت این پاکه یا گفت نجسه، احتیاط ترک نباید بشه. یعنی اگر گفت پاکه، احتیاطش اینه که شما چیکار کنین، معامله یه طهارت باش نکنین. اگر یه نفر گفت، اگر گفت نجسه، احتیاطش چیه؟ اینه که شما معامله نجاست باش بکنین. بنابراین در مورد نجاست و طهارت به گمان نمیشه عمل کرد، یا یقین یا زلیت باید بگه یا دوتا عادل بگن. پس به گمان نمیتونید عمل کنید که بگید گمان کردم پاکه و با این پیراهنم نماز خوندم. با گمان نمیشه، ولو میگن گمانش هم گمان قوی باشه و به شک هم نمیشه عمل کرد، مگر شکتون حالت سابقه داشته باشه. مثلا قبلا یقین داشتید پیراهنتون پاک بوده، حالا شک دارید نجس شده یا نه، استحساب طهارت میکنه. ولی اگر حالت سابقه ندارید، به شکتون نمیتونید عمل بکنید، مگر در یه مورد و اون بلل مشتبه که قبل از استبرا ازتون خارج بشه. کسی که میره به برای تخلی بیرون، بعد از اینکه بولش میاد بیرون مستحب استنجا بکنه، استبرا بکنه. اگر استبرا نکرد و یک بلل مشتبهی ازش خارج شد محکوم به نجاسته. فقط در این مورده که مورد شک هست و محکوم به نجاست هم هست. پس بنابراین به طور کلی ما یا باید یقین داشته باشیم یا ذریت به ما خبر بده یا دو نفر عادل، نه زن در این موارد حجته و نه شک، مگر در مورد بلل مشتبه و رطوبتی که شبهه داریم بعد از اینکه بول کرده ازش خارج شده قبل از استبرا. اگر بعد از استبرا باشه که محکوم به نجاست هم نیست. مسئله سه، لا یحکم به نجاست شیء، حکم نمیشه به نجاست چیزی. ولا به طهارت ما ثبتت نجاسته الا بالیقین، حکم به نجاست چیزی و به طهارت چیزی نمیشه مگر اینکه نجاستش یا طهارتش ثابت بشه الا بالیقین، به یقین ثابت بشه، او به اخبار زلیت یا کسی که دست داره و دستش هست، حالا مالکش باشه یا اجاره کرده باشه یا امانت دستش باشه، هر چیزی دست کسی بود و گفت پاکی یا نجسه باید قولش قبول کنی. او به شهادت عدلن یا دو نفر عادل بگن که این نجسه. و فل اکتفا به عدل واحد اشکالون، آیا میشه به عادل واحد در این مسئله اکتفا کرد؟ اشکاله. فلا یترک مراعات الاحتیاط فی صورتین، بنابراین در هر دو صورت نجاست و طهارت احتیاط رو رعایت کنن. اگر عادل واحد گفت پاکی یا نجسه، در اون مورد احتیاط کنن. ولا یثبت الحکم فی المقامین به ون، نه در مورد حکم به نجاست و نه در مورد حکم به طهارت به گمان نمیشه عمل کرد و امکان قویین ولو ظن قوی داشته باشه. و همچنین ثابت نمیشه به شک ولا به شک الا فی الخارج قبل الاستبراء کما عرفته و سابقا، تنها موردی که در مورد مشکوکش محکوم به نجاست هست اون رطوبت مشکوکیه که بعد از بول و قبل از استبرا از آدم خارج میشه، چون اونم در حکم بوله کما عرفته و سابقا. العلم الاجمالی کت تفصیلی، مسئله اینه که یه وقت شما تفصیلا میدونید یک پیراهنی دارید نجسه، یک ظرفی دارید نجسه، در این مورد خب یقینا احکام نجاست رو باید برش بار کنید. اما اگر علم اجمالی داشتی که یا این پیراهن نجسه یا اون، یا این ظرف نجسه یا اون، بین این ظروفی که شما بخواید توش آب بخورید که 5 تا هست میدونید یکیش نجسه، یا این لباسایی که میخواید درش نماز بخونید میدونید یکیش نجسه، اینو بهش میگن علم اجمالی. علم اجمالی یعنی متعلقش معلوم نیست. در واقع علم اجمالی هم علم تفصیلیه، یعنی اصلا در خود علم که هیچ وقت اجمال نیست. به اصطلاح این وصف به حال متعلق موصوفه، یعنی شما منطبق علیه علمت رو نمیدونی والا یقین داری نجاست در این بین هست، منتهاش از نظر خارج نمیتونی تعیین کنی که این ظرفه یا اون ظرفه، این لباسه یا اون لباسه. پس ما علم تفصیلیمون و علم اجمالیمون از نظر حجیت با هم فرق نمی کنه، یعنی آثارش بار میشه برش، چه تفصیلا بدانی این ظرف یا این لباس نجسه که در اون لباس نماز نمیتونی بخونی و در اون ظرف آب نمیتونی بخوری باید آبش بکشی، چه اینکه شما متعلق علمتون رو ندونید، بین 4 تا باشه، 3 تا باشه، 5 تا باشه، باید پرهیز بکنی. مسئله 4، العلم الاجمالی کت تفصیلی، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه. فاذا علم به نجاست احد الشیئین یجب الاجتناب عنهما، اگر علم داریم که یکی از دو چیز نجس هست از هر دو باید اجتناب بکنیم. الا اذا لم یکن احدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا یجب الاجتناب اما هو محل ابتلائه. فقط یه صورت رو خارج میکنه، که فرض کنید در مورد علم اجمالی یه طرفش اصلا محل ابتلا نباشه. مثلا شما علم دارید به یا این ثوبی که الان شما پوشیدین یا پیراهنی که اونور قم مثلا الان دست یه شخصی دیگه است که اصلا مورد ابتلاتون نیست. یعنی اینجور نیست که شما برای شما اثری داشته باشه. شما علم اجمالی دارید که یا این ظرفی که الان پیش من هست و میخوام ازش استفاده بکنم نجسه، یا ظرفی که مثلا فلان ظرفی که تهرانه، این برای شما اثری نداره، از محل ابتلای شما اصلا بیرونه. بنابراین اگر یه طرف علم اجمالی مورد ابتلای شما نبود، اون طرفش میشه شک بدوی. شک بدوی که میشه اصالت و طهارت جاری میشه. الا اذا لم یکن احدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه، یعنی قبل از اینکه علم اجمالی پیدا بکنم یه طرفش اصلا مورد ابتلای من نیست، بعد متوجه میشم که یا اون چیزی که از من دوره و محل ابتلای من نیست، یا اون نجسه یا این که پیش منه، اینم اثر نداره. فلا یجب الاجتناب اما هو محل ابتلائه. پس اگر من علم پیدا میکنم ظرف من یا لباس من یا این نجسه یا اون ظرف و لباس که در تهرانه و ربطی به من نداره، این لازم نیست که من اجتناب از این بکنم. البته این فرمان قبل از حصول علم، اگر یه وقت میبینی که دو صورته، اول محل ابتلای من هست، دو تا پیراهن دارم، دو تا ظرف دارم که مال منه، بعد اینو فروختی، از محل ابتلای من میره بیرون. پس اول محل ابتلای من بود، بعد علم پیدا کردم. یه وقت نه، اصلا موقعی که علم پیدا میکنم که اینجا اون نجسه، قبل از علم من اصلا اون محل ابتلای من نبوده. ولی اگر نه، محل ابتلای من بوده، دو تا پیراهن بوده که من داشتم، دو تا قبا بوده من داشتم، دو تا ظرف بوده من داشتم، بعد علم اجمالی پیدا کردم که یا این نجسه یا اون، بعد که علم پیدا کردم از محل ابتلا رفت بیرون، اون ظرف رو دادم به کسی یا اون پیراهن رو به کسی فروختم، در این صورت باید که از این یکی که پیش من هست فرض کنم علم اجمالی منجز میشه. فلا یجب الاجتناب اما هو محل ابتلائه. و فی المسئله اشکالون، بالاخره مسئله از نظر اصولی مورد اختلاف و اشکاله که در مواردی که از محل ابتلا خارج میشه علم اجمالی منجز هست، علم اجمالی منجز نیست. آیا این تفصیلی که هست که قبل از علم از محل ابتلا بره بیرون یا بعد از علم از محل ابتلا بره بیرون، این تفصیل درستیه یا این تفصیلم درست نیست، محل بحثه. و فی المسئله اشکالون و ان کان الارجح به نظر ذالک، ایشون میگن به نظر ما همین تفصیلی که گفتیم که اگر که محل ابتلا نبوده قبل از حصول علم، اجتناب باید بکنه، یعنی اجتناب نداره. ولی اگر نه، اول محل ابتلا بوده، بعد علم هم پیدا کرده، بعد که علم پیدا کرد از محل ابتلا رفت بیرون، اون در اون صورت یجب الاجتناب. و فی حکم العلم الاجمالی الشهاده بالاجمال، در حکم علم اجمالی هم هست اگر دو تا شاهد عادل اومدن گفتن یا این نجسه یا اون، اونجا یجب الاجتناب از هر دو. و فی حکم العلم الاجمالی از شهادت بالاجمال اذا وقعت الا موضوع واحد، موقعی که شهادت بر یک موضوع باشه که این میگه یا این نجسه یا اون زر. و اما اذا لم ترد الشهاده علیه ففیه اشکالون، اما اگر شهادت بر یک موضوع نباشه، مثلا این یکیشون میگه این نجسه، یکیشون میگه اون نجسه، دو موضوع میشه. فلا یترک الاحتیاط فی، در موردی هم که شهادت اینجوری میدن احتیاط باید کرد. و فی ما اذا کانت الشهاده به نحو الاجمال حتی لدى الشاهدین، و همچنین احتیاط باید کرد در موردی که شهادت حتی خود شاهدین هم به طور اجمال شهادت میدن، در اون موارد میگن احتیاط کنیم. یعنی خود اونام که شهادت دارن میدن تفصیلا نمیدونن کجا نجسه، میدونن ما اجبالا میدونیم یکی از این ظرفا نجسه. مسئله پنج، لو شهد الشاهدان به نجاست سابقه و شک کفی زواله ها یجب الاجتناب. اگر دو تا شاهد شهادت دادن که این قبلا نجس بوده و ما الان نمیدونیم، اینا میگن مثلا پنج روز قبل این نجس بوده، این پیراهن نجس بوده، این ظرف نجس بوده، ما نمیدونیم در خلال این چند روزی که گذشته پاک شده، این یکی اومده اینو آب کشیده یا بارون اومده روش مثلا که پاکش کرده، اگر شک کردیم در زوال اون نجاستی که دو تا شاهد شهادت میدن، استصحاب میکنیم نجاست را و میگیم نجسه. لو شهد از شاهدان به نجاست سابقه، میگن این یه هفته قبل نجس بوده و شک کفی زوالها، الان ما شک داریم اون نجاست از بین رفته یا نرفته، یجب الاجتناب، باید اجتناب بکنیم. چرا؟ برای اینکه استصحاب نجاست جاریه. مسئله شیش، این که میگن گفتیم زلیت اگر گفت چیزی نجسه، لازم نیم مالک اون چیز باشه. المراد به زلیت کل من کان مستولین علی سوا ان کان به ملک او اجارت او اعارت او امانت بل او قصب. مراد به زلیت یعنی اون که این چیز الان دستش هست و مستولیه برشه، درش تصرف میکنه، حالا یا مالش درش تصرف میکنه یا اجاره کرده یا اعاره کرده، آریه دستشه یا امانته یا حتی فرمان قاصبه، اون کسی رو یا فرش کسی رو غصب کرده روش نشسته، اما زلیته. این زلیت موقعی که میگه این فرش الان نجسه، شما باید قبول کنی. المراد به زلیت کل من کان مستولیان علی، هر کسی که مستولیه بر چیزی باشه، سوا ان کان به ملک، حالا این استیلاش یا به سبب ملکیت او اجارتن یا به سبب اجاره است، او اعارتن یا به سبب آریه است، او امانتن یا به سبب امانته، بل او قسمن یا به سبب قسمه. فعضا اخبرت زوجه اول خادمه اول مملوکه به نجاست مافیده ها فی سیاب زوج اول مولا او ظروف البیته کفاف الحوت. اگر زوجه یا خادمه، کسی که در خونه خدمت میکنه، یا مملوکه کسی، کنیز کسی حکم بکنه بگه تو خونه این ظرف نجسه یا اون فرش نجسه، باید ازش قبول کنن، کفاف الحکم، کافیه در حکم به نجاست. بل و کذا اذا اخبرت المربیه لطف به نجاست یا نجاست دیابه، کسی که مربیه یه بچه هست، حالا یا مادرش یا غیر مادرش، میگه که این بدن بچه یا لباس بچه نجسه، قولش قبوله. و کذا اذا اخبرت المربیه لطف به نجاست خود طف او نجاست ثیاب طف، لباسای طف و اون بچه. از این کلیتی که گفتیم قول زلیت حجت و قبوله، میفرمان قول مولا به عبد استثناء شده، که اگر کسی غلامی داره، حالا این مولا مالک اینه و اینم تحت اختیار مولاشه، حالا اگر اومد گفت پیرن این عبد من نجسه یا پاش نجسه، قولش قبول کنی؟ نه، در این مورد خود عبد باید بگه پاش یا لباسش نجس است یا نه. نعم یستثنا من الکلیت المتقدمه قول المولا بالنسبه الی عبده، از این کلیت که گفتیم اخبار زلیت مورد قبوله، قول مولا نسبت به عبدش قبول نیست. فن نفع اعتبار قوله به نسبه الی نجاست بدن عبده او جاریته و لباسهما الذی تحت یدیهما اشکالن، در اعتبار قول مولا نسبت به نجاست بدن عبدش یا جاریش کنیزش و لباس عبد و کنیز که تحت اختیار اون کنیز و اون عبد هست، اشکالی هست. بل عدم اعتبارهی لا یخلو من قوه، بلکه ما میخوایم بگیم که اعتباری نداره، خصوصا اذا اخبرا به طهاره، مخصوصا در موردی که اون کنیز یا اون عبد میگن پاکه، اون مولا میخواد بگه نجسه، چون قول به طهارت مطابق اصل دیگه، اصالت و طهاره اقتضای طهارت هر چیزی رو میکنه. فن الاقوا اعتبار قوله هم علا قوله، اقوا اینه که در مورد کنیز و عبد قول خودشون رو قبول بکنیم، نه قول مولاشون رو. مسئله هفت اینه که خب حالا اگر این زلیت چند تا شدن، چند نفرن که یه خونه ای، فرشی، ظرفی، چیزی در اختیارشونه، قول اینها رو قبول میکنیم اگر گفتن پاکه یا گفتن نجسه. اگر یکشون گفت پاکه دیگری گفت نجسه، تعارض میکنه و مثل بیانه تساقط میکنه. لوکان شیعون بید شخصن که شریکن، دو نفر شریکن، یوس معقول و کل من هما فی نجاسته، اگر هر دو گفتن این نجسه قبول میکنه. ولو اخبر احد هما به نجاستهی ول آخر و به طهارتهی تساقطا، اگر یکشون گفت نجسه و دیگری گفت پاکه، هر دو قول ساقط میشه. کما ان البینه تسقط عند تعارض، همچنین که اگر که بینه تعارض بکنه ساقط میشه. اگر دو نفرم که شریکن و یه چیزی دستشون هست، یکیشون گفت پاکه دیگری گفت نجسه، هر قول هر دوشون ساقط میشه از اعتبار. و تقدم علی قول زلیت عند تعارض، اما اگر که نه، بینه قائم شد که این پاکه، زلیت گفت که این نجسه، تعارض شد بین قول زلیت و بیانه، بیانه مقدمه بر زلیته. توجه میکنید؟ اگر کسی چیزی دستشه که زلیته، میگه این پاک یا نجسه، ولی دو نفر عادل اومدن گفتن این نجسه، اون دو نفر عادل قولشون به قول زلیت مقدمه. هازا کله لولم یکن اخبار و احد الشریکین و احد البینتین مستندن الالعص و الاخره و الالوجدان، این در صورتیه که زلیت یا یکی از این شرکا اینجوری نباشه که مستند باشه قولشون به اصل. اگر یکیشون میگه من دیدم اینجا نجس شد، یکیشون اصالت و طهارت جاری میکنه، اصل در حتیز پاکه، اونی که قولش مستند به وجدانه مقدمه بر اونه که میگه اصل جاری میکنه و میگه اصل در هر چیزی پاکه. هازا کله لولم یکن اخبار و احد شریکین، در صورت که نباشد خبر یکی از این دوتا شریک یا اهدل بینتن یا یکی از اون دوتا بینه مستندن الالعصف الاخر و الالوجدان، و الا اگر یکشون میگه من دیدم و یقدم ما و مستندن الالوجدان، اونی مبینه ای که به وجدان استناد میکنه و اون شریکی که میگه من دیدم، قولش بر اون کسی که به اصل اکتفا کرده مقدمه. ولو اخبر احد و شریکن به طهاره او نجاسه مستندن الى اصله، یکی از دوتا شریک اخبار میکنه این پاکه یا نجسه، میگیم از کجا میگی پاکه، از کجا میگی نجسه، میگه دیروز پاک بوده، حالا شک دارم که نجس شده یا نه، استصحاب طهارت میکنه. عادتا هم همینه دیگه، که اگر آدم چیزی رو پاک داشت و بعد شک کرد، باید چیکار کنه؟ استصحاب کنه طهارت رو. بهش میگیم از کجا میگه این پاکه؟ میگه من استصحاب طهارت میکنم. به اون میگیم که شما از کجا میگه؟ میگه من دیدم اینجا بچه بول کرد نجسه. اونی که قولش مستند به وجدان هست، مقدمه بر اونیه که قولش مستند به استصحابه. فلو اخبر احد و شریکین به طهاره او نجاسه مستندن الى اصله، قولش رو به یک اصلی مستند میکنه، ول آخرو اخبر به خلافهی و دیگری اخبار میکنه خلاف اون رو، مستندن الى الوجدان، میگه من دیدم، یقدم الثانی، قول اون کسی که مستند به وجدانش هست مقدمه بر اونه که مستند به اصله. و چزل حال فی البینه، در تعارض بینم که دوتا عادل میان میگن اینجا پاکه، دوتا عادل هم میان میگن نجسه، میپرسیم ازشون، میگیم شما که شهادت میدین اینجا پاکه به چه دلیل؟ میگن ما استصحاب طهارت میکنیم. اون دوتا میگن ما دیدیم اینجا نجس شد، اونهایی که میگن ما دیدیم اینجا نجس شد قولشون به مقدمه بر اون دو نفره که با استصحاب میگن اینجا پاکه. و کذا لا تقدم البینه المستند الی الاصل علی قول زلیت، و همچنین بینه ای که مستند به اصله به قول زلیت مقدم نیست. دو نفر شاهد عادل اگر بگن ما استصحاب طهارت میکنیم میگیم این نجسه، زلیت میگه این نجسه، اونا میگن استصحاب میگه اینجا پاکه، در اونجایی که مستند بیان وجدان نیست قولش به زلیت مقدم نیست. مراجعه به اصل میکنیم، کل شاین طاهر حتی تعلم انه غزل، اگر شک ما شکیه که سابقه داره، یعنی قبلا میدونستیم پاکه یا نجسه، استصحاب طهارت یا استصحاب نجاست میکنیم، محکوم به حکم سابقه، یعنی قبلا اگر پاک بوده حالا میگیم پاکه، اگر نجس بوده میگیم پاک، ولی اگر حالت سابقه نداره ما یه چیزی را الان باش برخوردیم نمیدونیم پاکه یا نجسه، کل شاین طاهر حتی تعلم انه غزل، هر چیزی رو که شک بدوی کردید که پاکه یا نجسه محکوم به طهارته، یعنی دیگه به اصل مراجعه میکنه. مسئله هشت، لا فرق فی زلیده بین کونه عادلا و فاسقا، این که گفتیم زلیت قولش حجته لازم نیست حالا امام جماعت باشه یا عادل باشه، هر کسی باشه که یه چیزی دستش باشه قولش حجته، و فی اعتبار قول الکافره اشکالو، فقط در کسی که کافره مسیحیه یا مرتده و از ظروفی داره، لباسی داره، فرشی داره، قول اون رو میگن مشکله که انسان قبول بکنه. و این کان الاغوا اعتبارو، گرچه میگن اغوا اینه که بگیم کافره، ولی خب میپرسیم ازش اینجا مثلا بچه بول کرده یا نه، میگه نه پاکه دیگه، نه تماس خودش، نه چیزایی که در اختیارشه، مثلا خونه که توش هست، فرشایی که روش زندگی میکنه. خب حالا مگر علم داشته باشیم سرایت کرده؟ خب بله، اما حالا فرض کنید یه مسیحی دکون داره، شما تو مغازش میره، این که حالا اونجا همه کاری نمی کنه، ولی یه چیزایی در اختیارشه، ماشین داره، حالا ما بگیم ماشینش نجسه؟ نه، اگر گفت که پاکه محکوم به طهارته. اشکال دیگه، شاید اونایی هم که اشکال ده همین، اونایی هم که میگن اشکاله شاید برای همین میگن اشکاله، حالا شما احتیاط کن. بله؟ خب صحبت سر همینه که قولش اعتبار داره یا نداره، بعضی میگن اعتبار داره بعضی میگن نداره. ولا یبعد اعتبار قول سبی ازاکان مراهقن، میفرماین که بعید نیست که حتی قول بچهی که نزدیک بلوغ هست اونم بگیم که قولش حجته. بل یرا الاحتیاط فی الممیز غیر المراهق ایزن، بلکه اگر بچه بود که نجاست و طهارت رو تشخیص میداد و گفت اینجا نجس شد یا اینجا پاکه، اونم در اون موارد هم میفرمان خوبه که احتیاط بشه. مسئله نو، دو تا مسئله رو هم بخونیم که بعد بریم سر مسئله. المتنجس و منجس و معقلت الواسطه کل اسنتین و فلاس و فیما زادت الالهوت. خب منجس یعنی نجاست، که خب منجسه، یعنی اگر این نجاست که نجاسات رو خوندیم، خون و بول و غائط و خنزیر و کافر و اینا احیان نجسه هستن، با این شرایط که گفتیم اگر یک چیز مرتوبی خیزی که موجب سرایت بشه با این نجاسات ملاقات کنه نجس میشه، در اینم شکی نیست. حالا صحبت سر اینه که این چیزی که با نجاست ملاقات کرده میشه چی؟ میشه متنجس. این متنجس هم اگر یه چیز دیگه باش تماس بگیره نجس میشه تا مالا نهایه، یعنی این با اون تماس میگیره نجس میشه، یه چیز دیگری با اون، بعد سومی با این، چهارمی با این، پنجمی، همینجور تا همینجور هر چی تماس با فاصله هم باشه تا صد واسطه هزار واسطه هم همه اینا نجس میشن. یا نه اصلا متنجس منجس نیست، کمان که عامه اینجوری میگن که اگر چیزی با یه نجسی ملاقات کرد خودش نجس میشه. دست شما تر بود خورد به یه سگ یه خوبی نجس میشه، اما اگر دست شما خورد به یه چیز دیگه اونو نجس نمیکنه. آیا اینجوره که مطلقا بگیم چیزی که متنجسه موجب نجاست دیگری نمیشه؟ یا نه متنجس هم منجسه، یعنی چیزی که نجس شده موجب نجاست یه چیز دیگه هم میشه؟ حالا که میشه تا هزار واسطه هم میشه. یا تفصیل بگیم خیر الامور اوسط ها، که امام میفرمایند که تا دو واسطه و سه واسطش رو میخوان بگم موجب نجاست میشه. یعنی اگر دست شما مرطوب بود و به عین نجس خورد نجس میشه، بعد یک چیز دیگه تر بود به دست شما خورد اونم نجس میشه، یه چیز دیگه هم باز به اون دستمال بخوره که تر باشه اونم نجس میشه، ولی به چهارم پنجم که میرسه میگن احتیاط. بله شرایطش که باید باشه، و الا در واسطه اول هم اگر خشک باشه یه عین نجسی باشه خشک باشه، اون چیزی هم که باش ملاقات میکنه اونم خشک باشه، هیچ کدوم سرایت نمیکنه، اون چیز به طهارت خودش باقیه. مسئله اینو المتنجس و منجس، چیزی که نجس شده به جای خورده که نجس بوده عین نجاست بوده و نجس شده، نجس کننده هم هست، اما به شرط اینکه معقلت الواسطه، واسطهش خیلی نباشه، کل اثنتین و ثلاث، دو تا واسطه داشته باشه، سه تا واسطه داشته باشه، و فیما زادت علی الاحوط، اما اگر که زیادتر از سه تا واسطه شد اون پنجمی یا ششمی دیگه احتیاط مستحبه. و ان کان الاقرب مع کثرتها عدم التنجیس، اگر دیگه وسایط زیاد شد اصلا اوغلایی هم نیست که ما بگیم که یه دستی که خورده به سگی تا صد واسطه نجاست این سگ سرایت کرده باشه رفته باشه، معقول هم نیست. و این کان الاغرب معکسرت ها عدم التنجیس، اگر ده واسطه شد دیگه اغرب به نظر میاد که بگیم نجس نمیشه. والاهوتو اجرا و احکام نجس علامات نجس ده. مسئله دیگه اینه که خب حالا که متنجس نجس میکنه، احکامی که اون نجاست داره برای متنجس باره، یعنی اگر اون چیزی که این شیء ازش نجس شده بول بوده، در طهارت بول چی شرطه؟ دو مرتبه شستنه. حالا این چیزی هم که واسطه بول نجس شده همون حکم را داره، دو دفعه باید شست. در ولوغ کلب باید تأخیر بشه 7 مرتبه بعد شست و شو بشه. حالا اگر متنجسی به نجاست ولوغ کلب نجس شده بود اونم همین حکم را داره. والاهوت و اجرا و احکام نجسه علامات نجسه به، احتیاط لازم اینه که اجرا کنن احکام نجس رو بر چیزی که به اون نجس نجس شده. فیغسل الملاقی لملاق البول مرتین، پس چیزی که ملاقات کرده با اون چیزی که به سبب ملاقات ما بول نجس شده دو دفعه بشونن. و یعمل مع الاناء الملاقی للاناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الاناء، و عمل بشه با اون ظرفی که ملاقات کرده با ظرفی که ولغ فيه الكلب یعنی دهن زده سگ و از اون چیز خورده، در تطهیر باید همون کار رو بکنیم. خصوصا اذا صب ماء الولوغ في، مخصوصا اگر اون آبی که توی اون ظرفی بوده که سگ ازش خورده مونده باشه و تو این ظرف هم ریخته باشه. فیجب و تأثیره علی الاحوط، که در این صورت اون ظرف سومی رو باید تأثیر کنیم، خاک مالی بکنیم و بعد بشوریم تا پاک بشه. مسئله دیگه اینه که این نجاست و طهارت و ملاقاتی که مصری است و موجب نجاست است باید در ظاهر باشه. اگر در باطن بدن آدم چیزی بود که با نجسی ملاقات کرد ولی موقع که خارج کردیم چیزی از اون نجاست همراهش نبود، این ملاقات موجب نجاست نیست. پس کنید سوزنی که وارد بدن میکنه و بالاخره اون تو با رگ و خون و اینا تماس میگیره، این موجب نجاستش نمیشه، مگر اینکه برگ میگرده خونی باشه و برگرده همراهش خون خارج شده باشه. مسئله در ملاقات و مافل باطن، چیزی که در باطن بدن انسان هست، به نجاست اللتی فی الباطن لا ینجسه، به نجاستی که در باطن هست نجس نمیشه. فالنخام اذا لاقت الدم فی الباطن، این آب دماغ انسان که در داخل بینی هست اگر در اون داخل با خون ملاقات کنه و خرجت غیر متلطخه بهی و خارج بشه در حالی که قاطی نشده باشه، ملوث نشده باشه به خون، این طاهرتون پاکه. نعم لو ادخل شیء من الخارج و لاغ النجاسه فی الباطن، اگر از خارج چیزی داخل در باطن بشه و ملاقات و نجاست در باطن بکنه، فل احوطال اشناب هن، احتیاط اینه که از اون اشناب کنن. و این کانن اقوا عدم لزومه، مثل همون سوزنی که داخل بدن میکنن، احتیاط مستحب اینه که ازش اشناب کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.